میاد این کلاس.
بله بله بفرمایید آقای پورسرمان، ادامه بدید در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. نقطه نظراتی که حالا توی این وبینار رد و بدل شد بین داورا رو اشاره بفرمایید و اشاره کنیم که داوران شما به هر حال هم از نظر کمی هم کیفی چند تا داور فعال دارین در حال اون گروهی که به صورت مجازی داریم فعالیت می‌کنیم که بنده هم عضوم و استفاده می‌کنم، اشاره بکنید چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیره، این وبینار هم در چه راستایی بود و برنامه‌تون تا پایان امسال برای داور شمشیر بازی چی هست؟
عرض دارم خدمت شما، تو گروه مجازی ما در حدود 60 الی 65 نفر با داور، هم از داور خانم داریم هم از داور آقایان، اونجا ما عضو داریم و تمام برنامه‌هایی و قانون‌هایی که حالا به هر نحوی از آنها برای دوستان نامفهوم است یا حرکات شمشیر بازی که برای دوستان ممکنه تو آنالیز مشکل داشته باشه، اونجا ما فیلمو میذاریم روش بحث میکنیم، دوستان با تجربه ما، داوران با تجربه ما اونجا میان نظر میدن و علت آنالیز رو بررسی میکنیم که اگر اتک رو دادن به راست بر چه مبنایی این اتک به راست داده شده و یا برعکس، از نظر دوستان ما استفاده کنیم. منتها در رابطه با این سمینار قرار بود که دوستان از داوران ملی و داوران که سی آسیا دارن، در واقع پوزلمان میدونن خدمت شما و دوستان عزیزم عرض کنم که برای بودن داور بین المللی تو آسیا باید یه پیش نیازی به نام داوری سی رو ما بگذرونیم تا بتونیم که تو مجامع جهانی داوری درجه بی رو بگیریم تا به عنوان داور بین المللی شناخته بشید. این سمینار صرفا بود برای دوستانی که داور سی رو دارن و یا داور درجه که ملی رو دارن، ما میتونستیم اینا رو معرفی کنیم، البته از دوستان بین المللی هم ما میتونستیم معرفی کنیم، البته در اصلی که لایسنس یا لیسانسشو نداشتن. مطمئن از دوستان بسیار پرسلمان که داور بین المللی بسیار خوب ما هستن، دو در المپیک فضا دعوت کردن، یا از جناب آقای فخری صدیقی، آقای رضا پیکرآرا، آقای سرسو، من از اینا خواهش کردم که دوستان این فرصت رو اجازه بدیم ما در اختیار دوستان جوانمان بگذاریم، دوستان که تازه اومدن سی شدن و داور ملی شدن و این کلاس شاید برای شما یه چیز خاصی رو نداشته باشه. تو مبنای کلاس بر این بود که اولا قانونهای عمومی رو بررسی می‌کردن، جدول تنبیهات رو بررسی می‌کردن و خوشبختانه سطح داوری داوران ما به حدی بالا هست که شاید نیازی به این آموزش‌های اولیه که تو این وبینار تو این سمینار داده میشه دوستان بین‌المللی ما نداشته باشن. با خواهش من، این دوستانم موافقت کردن، ما این شانس رو در خدمت در اختیار دوستان جدید و داوران ملی گذاشتیم و امیدوارم و اون روز باهاشون صحبت کردم براشون خیلی خوب بود، شاید برای فوتبالمان آقای فخری، آقای رضا پیکرآرا و دیگر دوستان این نکات خاصی رو نداشته باشه، ولی خوشبختانه برای دوستان با توجه به اینکه این کلاس به زبان انگلیسی بود و این یه تشریح بود برای دوستان که برن دنبال زبان انگلیسی و بتونن خواسته ها و سوالات خودشون رو به زبان انگلیسی تو این کلاس مطرح کنن، خوشبختانه بازخورد خوبی داشت توی داوران ما.
بله
تشکر میکنم جناب آقای وزیر، خیلی خوب توضیح بسیار مفصل و خوبی فرمودین و اینکه من سهه میذارم روی فرمایش آقای وزیر که این چند سال به طور منظم فعالیت داوریشون رو انجام دادن و داوری در سطح فدراسیون شمشیر بازی یه جایگاه خوبی داره، ما داوران خوبی رو در سطح جهان آسیا داریم که اعزام میشن به مسابقات، دعوت میشن از سوی فدراسیون جهانی و آسیایی و قضاوت‌های خوبی رو انجام میدن، معمولا ایرانی ها پایه فینال و خیلی از رقابت های جهانی آسیایی هستن که جای تبریک داره به مجموعه شمشیر بازی ایران و همچنین تلاش هایی که آقای وسپالی و مجموعه همکارانشون انجام میدن در فدراسیون. و حالا نقطه نظر خاصی ندارم، اگر برنامه ای هست تا پایان سال آقای وسپالی بفرمایید وگرنه که ما در خدمت های آینده هستیم.
خواهش میکنم. من اولا تشکر میکنم از تمام دوستان، همه میدونن که این داوری یک کار انفرادی نیست، یک کار تیمی هست و اگر در نظر دوستان توفیقی در این کمیته ما داشتیم از سعی و لطف دوستان بوده، از کمک دوستان بوده. من جا داره اینجا از جناب آقای دکتر باقرزاده تشکر کنم که همیشه حمایت ما کردن، همیشه درخواست های ما رو مورد قبول قرار دادن و به طور خاصی از کمیته داوران ایشون حمایت کردن که من جا داره عزیزون تشکر. از جناب آقای صخری باید تشکر کنم که تمام زحمات بین المللی ما به عهده جناب آقای صخری است و از دیگر دوستان هم جناب آقای پورسلمان، آقای صدیقی، رضا پیشرالا، خانم شیرین رضایی و دیگر دوستان. اگه بخوام همه را نام ببرم ممکن است قلم بیفته و من بعدا شرمنده بشم. من اون روز با آقای وحدانی داشتم صحبت میکردم، دبیر محترم فدراسیون، ایشون گفتن که ما نامه نوشتیم هم انشاءالله بتونیم مجوز اردوها را بگیریم و هم مجوز کلاس های محدود را. اگه انشاءالله ما بتونیم این مجوز را بدیم، من از دوستان خواهش کردم این کلاس های وبینار را ضبط کنن، همشون را ضبط کنن. اگر انشاءالله ما بتونیم این مجوز را داشته باشیم که به طور محدود بتونیم کلاس های برگزار کنیم در فدراسیون یا شهرستان های دیگه، حتما این کار رو خواهیم کرد. و اگر نه اینطور نشود، من از همینجا به دوستان اعلام میکنم که انشاءالله ما یه نرم‌افزار که الان این زوم بود، حالا یه نرم‌افزار دیگه پیدا میکنیم که بتونیم ما این وبینار رو به صورت ملی بین خود داوران ما اینو برگزار کنیم که تا تمام داوران بتونن تو این وبینار شرکت کنن. ما تو وبینار فدراسیون آسیا یه محدودیتی برای نفرات داشتیم، ولی وقتی وبینار خودمون باشه تا 100 نفر ما میتونیم میزبانی کنیم تو این وبینار و دیگر دوستان رو قاطع این سمینار کنیم تا از نقطه نظراتشون استفاده کنیم.
بله جناب وصالی عزیز، به هر حال شرایط پیش آمده مشکلات خاص خودش رو داشته تا به اینجا و از این شرایط پیش آمده خیلی ها به عنوان یک فرصت استفاده کردن و خیلی هم اون رو تهدید دانستن، اما کمیته داوران، جناب علی که به عنوان رئیس کمیته داوران هستید و به هر حال اشراف کامل دارید بر وضعیت داوری در شمشیر بازی، بفرمایید که از این موقعیت، از این شرایط پیش آمده تونستید به عنوان یک فرصت استفاده بکنید یا نه اون رو یک تهدید دونستید؟
بالا جناب آقای الونده، من خدمت شما عرض کنم که داوری برخلاف اون یکی ها نیاز به تجربه و دیدن داره و شرکت در مسابقات داره.
بله،
یعنی من نمیتونم بگم که این فرصت، تهدیدش رو میتونم بگم که تهدید بوده، چون ما بسیاری از داوری ها را تو این تقریبا در عرض یک سال از دست دادیم. یعنی تمام مسابقات که قرار بود برگزار بشه و داوران ما و خود بنده به عنوان داور تو این مسابقه شرکت کنه، ما اینا از دست دادیم. و هر مسابقه که دوستان ما شرکت میکنن یه فرصتی برای گرفتن داشته های بیشتر، برای تجربه اندوختن بیشتر و بتونه اینو با خودش انتقال بده به داخل کشور. ولی متاسفانه تو این اوضاع احوال کرونایی وقتی تمام مسابقات حذف شده، حتی مسابقات داخلی هم برگزار نمیشه، لذا ما فقط زورمون به این رسید که یه در دنیای مجازی دوستان رو دور هم جمع کنیم تا از این حالا فرصت بیکاری، اینو بگم خدمتتون، فرصتی که در به صورت عدم برگزاری مسابقات به دست ما رسیده تو دنیای مجازی در اختیار هم باشیم، داشته هامون رو با هم تقسیم کنیم، بعد اونایی که مشکل دارن بررسی بشه، توضیح داده بشه. ولی به صرف نظر من، ما بیشتر برای ما تهدید بود این کرونا، نمیتونم بگم که فرصت بود، تهدیدش 100% بود. حالا فرصت هم انشاءالله ما بتونیم مدیریت کنیم و به خیر بگذرم.
بله آقای وصالی، خب داوران ببینید وقتی مسابقات در جریان هستش، به هر حال توی مسابقات لیگ، مسابقات برون مرزی قضاوت میکنن و دستموزی هم براشون در نظر گرفته میشه، تو این شرایط شما چه کمکی کردید؟ چون من یادم هستش که تیر ماه اگر اشتباه نکنم یک کمک قرار بود 1000 دلاری به داوران بین المللی، من جمله شما یا آقای پیکرارا، قرار بود دو تا در واقع به هر داوری 1000 دلار از سوی فدراسیون جهانی پرداخت بشه. میخوام ببینم این اتفاق افتاد و شما برای داوران خودمون چه کردید؟
از کنم خدمت شما، این جایزه و یا این کمک صرف برای داورانی که در لیست افهای بوده.
بله اونها داوران
بین المللی داره، یه داوری داره که بین المللی هست ولی در لیست افهایی نیست، ولی یه داوری داره که هم بین تو لیست افهایی. این بله این قرار شده، متاسفانه به علت حالا یه سری از مشکلات خاصی که گریبانگیره این حساب‌های بانکی ایرانی هست.
تحریما دیگه. بله. تحریما رو منظورتون هست.
تحریما به قول معروف نامردانه، اینطوری بگم بله. نامردانه بله. باعث شده که این هست، ولی متأسفانه به دست دوستان ما هنوز نرسیده و ما منتظریم.
آقا دیگه دو تا هزار دو نفر دیگه شما بودید آقای پیکرارا، درست عرض میکنن؟
حالا جناب آقای فاریابی هم بودن به عنوان عضو کمیته.
حالا سه نفر یا چهار نفر، 4000 دلار که دیگه راحت پرداختش، من فکر نمیکنم مشکل.
خود خب دیگه وقتی که امکان پرداخت و اکانت‌های شخصی نیست، ما باید منتظر بشیم که ببینیم چه راه حلی رو میتونیم پیدا کنیم و یا از دست این کرونا پروسس کنه و هر کدوم از دوستان بتونن که سفر خارج از کشور داشته باشن و تو مسابقه شرکت کنن بتونن اینو بگیرن. منتها در رابطه با کمک داوران داخلی خودمون، من یه نامه به آقای دکتر باقری‌زاده نوشتم، ازشون خواهش کردم که آقای دکتر یه همچه قضیه هست، حالا ببینیم که نسبت به توانمون چه کمکی میتونیم.
دکتر باقری‌زاده انسان لارج و دست دلوازی هستن، حتما کمک
میکنن. من میخوام بگم که از تمام لحاظ این فدراسیون ما شانس آورده یه همچین شخصیت با شخصیتی علمی، ورزشکار، مهربان، صدیق و دست و دلباز در رأس فدراسیون ما هستند و انشالله من شناختی که از آقای دکتر دارم و همیشه خواهش‌های بنده رو اجابت کردن، این کمک رو من برای دوستان داورم خواهم گرفت.
درود بر شما جناب وصالی عزیز، رئیس کمیته داوران فدراسیون شمشیربازی. لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید، انشالله سربلند و موفق و سلامت باشید.
تشکر میکنم، انشالله همیشه موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
قربان شما، خدا حافظ. خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده، وقت بخیر، مجدد ما رو پذیرا باشید. امین معیزی از اهواز تشکر کردن، ممنونم امین جان، لطف کردید. دوست دیگری اسمشون هم برای ما نفرستادن، 0936 چهار شماره آخر 7618 گفتند از منده خواستن از فوتبالم بگم، پرسپولیس چه خبر، اوضاعش رو بگید. دوست عزیز این برنامه شمشیربازیه، این همه در مورد فوتبال صحبت میشه، شما خسته نشدید؟ البته ساعت 16:40 بعد از ظهر آقای توسی با شما همراه خواهند بود، از فوتبال چه خبر در مورد پرسپولیس هم برای شما توضیح خواهند داد. و به هر حال از دیگر دوستانی هم که برای ما پیامک فرستادن ممنون هستم. مهراب بزرگزاده‌ام گفته که اشتباهی پیام دادم، من چون همیشه شنونده‌ام. درود بر تو دوست خوبم. به ساعت 15:45 رسیدیم، با ما همراه باشید با ادامه ورزش ایران، ویژه شمشیربازی از پخش شبکه رادیویی ورزش. خب بریم یک بار دیگه به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای پورسلمان عزیز، ببینیم چه مطالبی برای گفتن دارن. آقای پورسلمان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. چه خبر؟
جناب آرمند، من اجازه میخوام از شما که
خواهش میکنم
از تسلیتی داشته باشم خدمت آقای سید عبدالرضا میرشافی عزیز، مدیر تیم های ملی شمشیر، که در غم از دست دادن مادر همسر گرامیشون به سر میبرن تسلیت ما رو پذیرا باشن. یه موضوع، دومین موضوع این که به هر تقدیر جامعه ورزش، حالا مخصوصا ورزش شمشیربازی که ما در موردش بحث‌های کارشناسی رو جلو می‌بریم، نگران از دست دادن مخاطب‌های خودش هست و اینکه خب با این شرایطی که داریم جلو می‌ریم و تعطیلی سالن‌های ورزشی در بیشتر کلان شهرها و شرایط ویژه‌ای که این رشته
این داره. ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم، این نگرانی از سوی شماست، درست عرض می‌کنم؟
بله.
خب اگر بخوایم اینجوری حساب کنیم، جناب پورسلمان، خیلی از رشته‌های ورزشی است که اصلاً
بلده.
حالا مثلا دارم میگم شمشیربازی، وقتی ریاست محترم فدراسیون درخواست میکنن برای برگزاری اردوها ستاد مقابله با کرونا در ورزش، این مجوز رو میده، یا بعضی از رشته‌های دیگه، ولی خب شرایط الان به گونه ای است که این گسترش ویروس کرونا مانع شد، این اردوها کنسل شده. اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، خیلی از رشته‌های ورزشی رو باید مردم باش قطع در واقع امید
بکنن. من یه پیشنهاد کوچیکی دارم.
بله.
بعد تقدیر کارشناسان رشته‌های مختلف ورزشی، حالا به درخواست شمشیربازی، بعضی از رشته‌ها مثل دو میدانی، مثل دو شاخ سواری، مثل خیلی از رشته‌هایی که میتونه میدانی برگزار بشه و ورزش‌ها ایندور نیستن و ورزش سالنی نیستن، میتونن به حال به حیات خودشون ادامه بدن، تمرین داشته باشن و اینکه در فضای باز ادامه بدن. حالا در بحث سالن‌های ورزشی هست که تعطیل هست، خیلی از رشته‌ها دچار این چالش هستن.
بله.
و میشود که کارشناسان ورزشی تأمل کنن، اندیشه کنن و یک روش‌هایی رو برای ادامه حیات این رشته‌ها انجام بدن، مخصوصا تو حوزه‌های تدوین علوم ورزشی تخصصی. ما در شمشیربازی تعداد اندکی کتاب تخصصی داریم که میتونن مراجعه کنن، اندکی سی‌دی‌های آموزشی یا نرم افزارهای آموزشی داریم که تاکنون اصلا سراغش نرفتیم و اینکه تو این حوزه اصلا کار جدی از اتفاق نیفتاده. فرضا اگر یک شمشیربازی که حضور پیدا کرده، 3-4 ماه شمشیربازی رو آموزش دیده و مواجه شده با تعطیلی سالن‌ها، الان باید چی کار بکنه و اگر اون علاقه رو کجا میتونه مراجعه کنه به برخواست سی‌دی‌های آموزشی، کتاب‌های آموزشی یا اتفاقاتی که میتونه در فیلم های کوتاه مربیان یا کارشناسان ورزشی بذارن برای ادامه حیات این رشته ورزشی که واقعا مهم هست. خیلی از رشته ها با این موضوع درگیر هستن و ما این نگرانی رو داریم که در آینده با افول خیلی جدی مخاطب و موضوع فنی و تکنیکال این رشته مواجه بشیم. در آینده
بله، درود بر شما. و یه مطلب دیگه در مورد ریاست آقای عثمانوف، آلیشیر عثمانوف، که تمدید شده تا نوامبر 2021، میخوام ببینم که چگونه استش. به هر حال برای برگزاری انتخابات در فدراسیون جهانی هم یه شرایط خاصی هست، اینو شما اطلاع دارید در موردش؟
بعد تقریبا باید رؤسای فدراسیون ها جمع بشن.
بله.
کاندیدای مختلف از قبل اعلام آمادگی بکنن برای پست‌های مختلفی
به در فدراسیون. حالا اون که شده. بله، یعنی همزمان با انتخاب رئیس فدراسیون جهانی، کمیته های دیگر در واقع اونا همزمان انتخاب میشن، یا اینکه نه
همزمان توی یک مجمع انتخاباتی؟
خب مگر اینها رو رئیس فدراسیون جهانی انتخاب نمیکنه؟ اون چه جوریه شرایطش؟
نه شرایط به این شکل هست که رؤسای تمام اتفاقات یا پست‌های فدراسیون جهانی
بله.
براش انتخابات مجزا برگزار خواهد شد. در روزی که رئیس فدراسیون جهانی در مجمع انتخاباتی بعد از المپیک ها، معمولا از 2 یا 3 ماه بعد از المپیک های انتخابات صورت
بله.
برای شمشیربازی مخصوصا، که رئیس به طور مجزا بعد عضو هیئت اجرایی انتخاب میشن، توسط رؤسای فدراسیون ها رای گیری اتفاق میفته و همچنین کمیته های مختلف که شاید مثلا هر کمیته 10 نفر عضو داره و شاید 30-40 نفر برای هر کمیته کاندید خواهند شد و رؤسای فدراسیون های کشورهای مختلف دنیا باید حضور پیدا کنن و رای هم حضوری خواهد بود در مجمع انتخاباتی هر کدوم از کمیته ها به طور مجزا لیست‌هایی رو ارائه می‌کنن که باید انتخابات اجرا بگیره و رأی‌شماری بشود و کمیته ها این چیزی چک می‌گیرن و بعد در درون کمیته ها انتخابات رؤسای کمیته ها توسط اعضای اون کمیته اتفاق می‌افته و هیئت اجرایی هم نشستی خواهد داشت برای انتخاب رئیس، نواب رئیس و دبیر کل و خزانه دار. اون اتفاقات در درون خود کمیته اجرایی فدراسیون جهانی اتفاق خواهد افتاد و اینکه در اون روز رئیس فدراسیون جهانی هم انتخاب خواهد شد. خب آقای علیشیر عثمانوف چه طبق خبرهای رسیده دارای کسالت هم هست، پرواز نمیتونه بکنه،
سن سال داره، سنش بالاست.
بله سنش بسیار بالاست، ازبکل اصل اهل روسیه هست که ایشون الان فکر کنم که 80 ساله که ریاستش بر فدراسیون جهانی هست و ایش و انتخابات به حال شخص بسیار متمول و ثروتمندی است که ثروتش تونسته کمک بکنه به شمشیر.
یعنی این ثروتی که شما بهش اشاره میکنید شامل حال شمشیر بازی هم میشه؟
بله.
یعنی کمک میکنن، اینجوری میخوام بگم.
من خدمت شما هستم، در 4 سال اولی که ایشون حضور داشت ثروتش بی‌محابا در شمشیر بازی هزینه شد، ولی هزینه درست و در راستای رشد و پیشرفت و توسعه شمشیر بازی نبود متاسفانه. بله. من نگاه من در 4 سال دوم، خب کشورهایی که دارای شمشیر بازی به حال رو به توسعه بودن بیشتر درگیر این موضوع شدن و خب دوره‌های مربیگری، دوره‌های داوری برگزار شد. ایشون در مثلا فرزند برای مسابقات پول هزینه رئیس فدراسیون ها رو میداد، هزینه دوتا ورزش ها رو میداد، این شکلی هزینه میکرد و خب الان جهتدار شده هزینهش و یه سری کمک های تجهیزاتی به فدراسیون های ضعیف میکنه یا به کنفدراسیون های قاره ای هم کمک میکنه برای توانمندسازی خودشون در حوزه مربیگری، داوری و تجهیزات فنی شمشیر بازی، که این یه ذره بیشتر کمک کرده ثروت ایشون به حوزه شمشیر بازی. و خب به لحاظ مریضی هم که داره، کسالتی که داره، نمیتونه خود شخصا حضور پیدا کنه، فنی هم نیست، یعنی شمشیر باز نبوده
دیگه. بس خب دیگه آقا، با این سن و سالی که شما ازش تعریف کردید دیگه باید بس استراحت کنید. البته عرض کردم که تا نوامبر 2021 مثل که تمدید شده و بعد از اون حالا قرار هست که مجمع انتخاباتی برگزار بشه و یک رئیس جدید به کار گرفته بشه. ممنونم جناب پور سلمان عزیز، مثل همیشه با اطلاعات کامل و مفید لطف کردید، با دوستان شنونده همراه شدید، اونا رو در اختیار دوستان ما قرار دادید. دوستان شنوندمون، براتون روزگاران خوبی رو آرزو میکنم، میخواییم با شما خداحافظی بکنیم و با دوستان شنونده. شما اگه مطلب خاصی ندارید با شما خداحافظی.
از شما بسیار سپاسگزارم، همکاران خوب شما که در این روز تعطیل خدمت مردم عزیز و شریف ایران هستید، تشکر
میکنم. خیلی ممنونم. خب دوستان شنونده، این بود برنامه ورزش ایران ویژه شمشیربازی که از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش تقدیم حضورتون شد. زمان خداحافظی است. به اتفاق سرکار خانم نوابی صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات، وحید شهری و رحیمی تهیه کننده محترم پخش و رضا محمودی دوست خوبم که سردبیری و تهیه کنندگی این برنامه رو عهده دار بودن. به اتفاق این همکاران روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، با امید دیدار. پایان برنامه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید. ورزش. منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
اونهایی که اهل ورزش کردن هستن معمولاً توی یکی دو تا رشته ورزشی فعالیت میکنن، اما اونایی که اهل پیگیری خبرهای ورزشی هستن دنبال خبرها و حاشیه‌های خبری رشته‌های مختلف میگردن.
اگه شما هم اهل پیگیری خبرهای مختلف ورزشی هستین، صبح و ورزش روز دوشنبه رو فراموش نکنید.
محسن افسری هستم، تهیه کننده شبکه رادیویی ورزش. رادیو ورزش هر صبح برای ورزشکارا و ورزش دوستا برنامه ویژه‌ای رو تدارک دیده. گروه صبح و ورزش تلاش میکنه به هر رشته ورزشی سر بزنه و از دنیای اونها خبرهای دست اولی رو به گوشتون برسونه. اگه میخواین هیچ خبر ورزشی رو از دست ندین و همیشه در جریان آخرین اتفاقات دنیای ورزش قرار بگیرید، شنبه تا پنج شنبه حوالی ساعت 7:15 همراه رادیو ورزش و برنامه صبح و ورزش باشید. ما براتون صبحی تدارک دیدیم پر انرژی، با نشاط و پر از خبرهای تازه ورزشی.
فردا همزمان با سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف،
رادیو گفتگو ویژه برنامه‌ای رو تدارک دیده که در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی این شبکه با موضوع سبک زندگی مهدوی ساعت 8:30 فردا تقدیمتون میشه.
گفتگوی فرهنگی.
در برنامه گفتگوی فرهنگی با عنوان سبک زندگی مهدوی که از مهمترین نیازهای تربیتی و آموزشی جامعه نوپیدای جوانان و نسل امروز و فردای دانشگاهی ماست، در خدمت دو تن از مهمانان صاحب نظر جناب حاج آقا رضا شاه محمدی و در خدمت جناب دکتر محمد ابراهیم نوری همدانی در خدمتتون هستیم و امید که بحث مفید به فایده‌ای خواهیم داشت.
در آیات و روایات اسلامی روی اعمالی که بر ایجاد گشایش در رزق و روزی تأثیر دارند تاکیدات زیادی شده و به عکس اون انسان از انجام اعمالی که باعث کاهش رزق میشن پرهیز داده شده.
برنامه قرآن و زندگی فردای رادیو قرآن از عوامل مؤثر در کاهش رزق از نگاه قرآن صحبت میکنه.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز دوشنبه 5 آبان ماه میپردازه به بررسی عوامل کاهش دهنده رزق و روزی. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
وقتی یه بیماری همگی رو بدون درمان مؤثر مثل کرونا در سطح جهان شایع میشه، همه شؤونات زندگی انسان‌ها رو تحت شعاع خودش قرار میده و خب طبیعیه که سوالات زیادی هم ایجاد میکنه.
برنامه تهران کلینیک رادیو تهران یه برنامه در حوزه سلامت عمومیه که این روزها بیشتر به بیماری کووید 19 میپردازه و شما میتونید فردا ساعت 10 شنونده این برنامه باشید.
تهران کلینیک، صدای سلامتی یک شهر.
معظم صدات ابراهیمی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه تهران کلینیک. برنامه تهران کلینیک شنبه ها تا چهار شنبه ها از ساعت 10 تا 10:25 با نگاه پیشگیری بهتر از درمان به روی آنتن شبکه رادیویی تهران میره. این برنامه درباره آگاهی بخشی پزشکی به 4 بیماری عمده غیر فراگیر شهروندان تهرانی که شامل بیماری های قلبی، عروقی، دیابت، سرطان و بیماری های تنفسی و همینطور بیماری هایی که به صورت ناگهانی شایع میشن بحث میکنه.
با 324 انتخاب آسان است.
ساعت 16 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه از فوتبال چه خبر.
از فوتبال چه خبر؟